یا همین لایه‌های دروغ که شما فرمودید، این رو شاید با اینکه مخاطب قهرمان دوست داره اما با قهرمانش ارتباطی نگیره، یعنی یک تصویر کاریکاتوری از قهرمان نشون میده. خب به هر حال سازنده فیلم سالها از ایران دور بوده، از سینما ایران شناخت درستی نداشته و نتونسته اونطوری که باید و شاید فیلمش رو ساخت و پرداخته بکنه. این ایراد بیشتر به جشنواره برمیگرده تا به سینمای ایران. ما سینمای بدنه، تو سینمای بدنه ممکنه فیلمای خوب داشته باشیم، کما اینکه تو جشنواره‌های قبلی بله. فیلم آقای عادل تبریزی فیلم بدی نبود با اینکه سینمای بدنه بود.
بسیار خوب. خانم پانی، شما
نکته‌ای رو که آقای کلهر اشاره کردن درباره قهرمان، من میخوام یه شکل دیگری از این قهرمان رو تعریف بکنم. آیا قهرمان اون شخصیتی است که ما امروز در لایه‌های دروغ دیدیم که فقط یک بزن و بکوبی بود و کتککاری خوب میتونست بکنه؟ اساساً انگار که
اصلا فیلم مغزش استفاده نمی‌کرد،
اصلا هیچ منطقی در هیچ جاییش وجود نداشت و فقط انگار این فیلم ساخته شده بود که قدرت بدنی و فیزیکی اون شخصیت که حالا اسمش در همه جا به عنوان تهیه کننده، کارگردان، نویسنده، بازیگر و همه چیز در واقع همه فیلم به خاطر اون شخص ساخته شده، آیا این قهرمانه؟ یا اینکه نه، قهرمان رو ما میتونیم در واقع به شکل، من شخصا قهرمان رو در شخصیت سارا دیروز در الفزار میبینم. یعنی که میتواند به لحاظ معنایی و محتوایی جریانی رو ایجاد بکنه که خلاف جریان جاری است. ما در مسئله تعرض و تجاوز به زنان اساساً به دلیل حفظ آبرو سکوت میکنیم و اساساً جامعه ما رو به این سمت میبره، اما وقتی که در این فضا، در این جامعه یک نفری هست که به دلیل تأثیر بسیار مخرب تجاوز میخواهد در مقابل این جریان بیستد، از نظر من سارا دیروز قهرمان بود. و این کار شاید منتقد باشه، شاید کار یک حلقه واسطی باشه که ما شاید باید نقشش رو ایفا بکنیم برای اینکه این معنا رو پیدا بکنیم. منتقد اساساً باید نقش واکاوی و واگشایی معنا رو برای مخاطب ایفا بکنه. من اگر در جایگاه منتقد تونستم اون معنا رو به گونه‌ای باز بکنم که مخاطب من دریافتش بکنه، میتونم این در واقع امیدواری رو داشته باشم که حتی اگر فیلم یک فیلم سینمایی واجد اون تاثیرگذاری لازم نباشه، اما در واگشایی معنایی بتواند اون اصل قضیه رو به مخاطب عام و گسترده منتقل بکنه. من فکر میکنم که من اگر نقشم رو خوب ایفا بکنم و بگم که علی رغم همه مخالفت ها سارا یک حرکتی ایجاد کرد، میتونه برای من قهرمان باشه. قهرمان میتونه برای من فیلم بیرانوند باشه، علیرضا بیرانوند بیرو، اون جوونی که در لحظه‌های حساس زندگیش و بسیار سختی کشیده، بسیار هر چقدر که ما شنیده بودیم، هم از خود آقای بیرانوند شنیده بودیم، هم از فوتبالی‌ها شنیده بودیم که چقدر اسطوره فوتبالی ما چقدر چه مسیر سخت رو طی کرده برای اینکه به اینجا رسیده، اما من احساس میکنم که توی یک لحظه هایی در فیلم بیرو این نگاه قهرمانانه رو دیدم، غرور رو دیدم، احساس غرور رو، اینکه داره بالاخره بر مشکلات پیروز میشه. این قهرمانه. قهرمان حتما نباید از یک دنیای خارج از ذهن ما بیاد، اما همین که مسیر پیشرفت رو میره، شاید به نظر من میرسه که اگر در واقع فیلم بیرو بتواند، که میتواند، من مطمئن هستم که برای نسل نوجوان و جوان میتونه این تاثیر رو داشته باشه که بگه بر سختی ها غلبه بکن، اگر هدف بزرگ و متعالی داری، حتما این فیلم تونسته قهرمان بسازه. شاید به لحاظ تکنیکی خیلی قوی نبود، بسیاری از منتقدان و خبرنگاران از این منظر به بیرو ایراد گرفتن در جلسه مطبوعاتی و گفتن که یک تلفیلم تیکه تیکه های احیانا یک کلیپ هایی رو به هم چسبونده، اما من فکر میکنم که مخاطب جوان و نوجوان که حالا به این رمز و رموز تکنیک آشنا نیست، اون نگاه غرورآفرین شخصیت رو میتونه ببینه و میتونه توش در روحیش و در مسیر زندگیش تأثیر گذار باشه.
بسیار خوب. تو محمد فیلم بیرو الفزار رو دیدی؟
بله.
این نقش قهرمان رو برای سارا یا برای اون؟
قهرمان به زعم من کاراکتریه که تو یک لحظات طلایی کنشگر هستش و تو با اون کنشگریش همراهی میکنی، همزادپنداری میکنی. به همین دلیل مثلا توی مرد بازنده کاراکتری که در واقع جواد عزتی ایفا کرده بود میتونه قهرمان باشه. در این حال که اسمش اصلا روشه مرد بازنده، یعنی تو خیلی از لحظات زندگیش همیشه بازنده بوده، اما یک جایی یک تصمیمی میگیره و میره هم با مشکلات شخصی خودش مقابله میکنه، هم در راستای حالا عدالت‌خواهی گام برمی‌داره و تو اون لحظه اون قهرمان هستش. یا در فیلمی که در واقع سارا خانم خانی فرمودن که حالا سارا، من از اون طرف کاراکتر پژمان جمشیدی رو هم قهرمان میدونم، که یک تنه جلوی در واقع همه اون داستان‌ها ایستاد و با این که به ضررش بود اما حق رو ناحق نکرد و پای طبعاتش هم ایستاد. بنابراین قهرمان الزاماً دقیقا همون چیزی نیست که تو سینمای بدنه به قول خانم خانی یک حالا یک کاراکتری که اکشن کار هستش، یه تنه بزن حریفان رو میزن و آره بزن به هاتو رستش، نه یه کاراکتری که یه آدم معمولیه تو یک بزنگاهی ولی یک تصمیمی میگه.
یعنی همه آدم ها تو قصه ها، من یه جمله رو چند روز پیش شنیدم یکی از دوستان که خیلی جالب بود، میگفت اگر علم به ما میگه که ما با مولکول ها زندگی میکنیم اما جهان درام و جهان زندگی ما به ما نشون میده که ما داریم با درام ها و قصه ها زندگی میکنیم و این قصه هاست که داره زندگی ما رو پیش میبره. یکی از روانشناسانی که پیرو یونگه و در واقع شاگردش محسوب میشه یه بحثی رو داره در حوزه قهرمان که ما خب تو اسطوره هامون قهرمان رو داریم در اسطوره همه جهان و این قهرمان به یه سفری میره، خوانده میشه و حرکت میکنه و در نهایت یک بازگشتی داره که حالا این بازگشت یا پیروزمندانه است یا شکست خورده است. از گیلگمش 5000 سال پیش تا امروز ما همیشه این قهرمان رو داریم که حرکت میکنه میاد. ما متاسفانه توی سینمامون به دلیل ضعفی که در قصه ها داریم به لحاظ روانکاوانه نمیتونیم این قهرمان رو تحلیل بکنیم در قصه ها و فیلمنامه ها و این حرکت سگانه ی قهرمان ما همیشه ناقص میمونه. ما هیچ جا نمیبینیم که این آدم خوانده شده باشه. این خوانده شدن لزوماً یه حاتف غیبی نیست که بیاد اینو بخونه. مثلا شکل گرفتن یه بحران مالی و عاطفی در یک قصه میتونه قهرمان رو به خودش بخونه که بیا منو برطرف کن. ولی خیلی جاها میبینیم که این منطقه چون تو قصه ها شکل نمیگیره ما هی در نوسان میمونیم که آیا این الان قهرمان قصه است، این ضد قهرمان قصه است. میدونی ما همچنان چون در بنیان های شکل دهی این قهرمان در سینمامون مشکل داریم، نگاه میکنیم میبینیم تعداد این قهرمان ها انگشت شماره. باشو یه قهرمانه، هامون یه قهرمانه، پری مثلا یه قهرمانه، یا در فیلم های مختلفی که از مثلا حاج کاظم توی آژانس شیشه‌ای که شما اشاره کردین،
من توی آژانس شیشه‌ای معتقدم قهرمان فاطمه است.
فاطمه، خب این حالا نگاهیه که میشه به قهرمان داشت.
ببینید مشکل اینه که ما همیشه فکر میکنیم قهرمان باید جلوش یه ضد قهرمان یه بدمن هم باشه، در صورت که الزاما اینطور نیست. یعنی حتما الا و لابد مثل اسطوره ها نباید یک بدمن یک ضد قهرمان مقابل قهرمان باشه.
بله اصلا تو خیلی از سینما ها ما قهرمان های تک داریم، مثلا خود رابینسون کروزه شاید بزرگترین قهرمان تنهاییه که تو وقتی که یک طبیعت رو جلوت داریم طبیعت با اون مبارزه کنی دیگه. حالا این طبیعت اومده خورد شده در شکل‌های مختلف قرار گرفته، مشکل مثلا زناشویی، مشکل مالی، مشکل مثلا اخراج شدن از محل کار، نمیدونم همه اینها دستمایه‌هایی میشه که من مخاطب بیام با این فیلم ارتباط برقرار کنم یا نکنم. یه فاصله کوتاهی بگیریم برگردیم و یه بحثی رو هم درباره فیلم‌های دیگر جشنواره داشته باشیم.
اکران. به نام خدا. سلام، امین قاسمی فر هستم و میخواییم با شما اخبار و حواشی جشنواره فجر چهلم رو با هم مرور بکنیم. شاید مهمترین اتفاق روز سوم نمایش فیلم برف آخر به کارگردانی امیر حسین عسکری بود که با بازی امین حیایی در واقع سوژه مناسبی هم برای عکاس ها بود، یا ماجرای وصیت رضا رویگری از بازیگران فیلم شادروان که میگفت وصیت میکنم زندگی من رو ازش یک فیلم بسازن، اتفاقی بود که اونم خیلی متوجه رسانه اگر قرار گرفته بود. پیش فروش بلیت‌های جشنواره تئاتر فجر هم گفتن که از بعد از ظهر پنجشنبه آغاز میشه و این جدول اجراهاش هم موجود هستش و خب خیلی از اهالی هنر و تئاتری‌ها به دنبال این بودن تا ببینن که کی زمانه پیشفروش بیلتای جشنواره تئاتر فجر است. خب این از خبری که اونها علاقه‌مند بودن و پیگیری میکردن. عرض به خدمت شما که مورد دیگه که باید بهش اشاره بکنم بحث حضور بهرام رادان به عنوان تهیه کننده بود که تهیه کننده فیلم الافسار هستش و خیلی راجب فیلمش و گروه جوان و کاربلدی که به دنبال خودش جمع کرده بود خیلی ابراز امیدواری میکرد و از اینکه در جشنواره فجر هم در واقع تونسته بود فیلمش رو به نمایش بگذاره از مسئولان تشکر میکرد. یه نکته دیگه حالا بهش اشاره بکنم تو این بخش توضیحات بیرانوند بود راجع به فیلم بیرو. این نکته ای که حدود 100% واقعیت ها رو نشون میداد و مصاحبه هایی کرده بود عزیز بیرانوند راجع به فیلم افتتاحیه جشنواره امسال که روز اول پخش شده بود همون بیرو، ایشون گفتن که 100% واقعیت ها رو منتشر کرده و این نکته جالبی بود که برخی هم بهش اشاره کرده بودن. مورد دیگر هم باید بهتون بگم بحث این که حضور عکاسا در خانه جشنواره فجر محدود شده، اون هم به دلیل حالا شرایط کرونا، این ویژه شرایط قرمز کرونا که در تهران پیش اومده، این در واقع تصمیم رو گرفته که یک بار خانم حضور عکاسان رو در جشنواره محدود بکنه.
وقتتون بخیر باشه. شما برنامه تصویر خیال رو میشنوید از رادیو سلامت. ما در این برنامه از برج میلاد همراه شما هستیم تا درباره فیلم‌های جشنواره و سینمای ایران صحبت بکنیم. دوستانی که برنامه تصویر خیال رو دنبال میکنن میدونن که تصویر خیال اختصاص داره به بحث‌های روانشناسی در حوزه سینما و هر یه هفته در میون یک فیلم رو انتخاب میکنیم و درباره اون فیلم در حوزه روانشناسی صحبت میکنیم. همین بحث رو ادامه میدیم در این شبهای جشنواره و فیلمهای جشنواره و فیلمهای جدید سینمای ایران رو بررسی میکنیم که حالا هر کدوم از اینها خانم دکتر خانیه دستمایه میشه برای اون برنامه هفتگیمون که درباره شون هم صحبت کنیم. مثلا من میدونم که درباره فیلم الافزار بعدم میتونیم وقتی یک شانس رو صحبت کنیم، درباره مرد بازنده میتونیم صحبت بکنیم. اما آقای کلهر خانم خانی، یه مشکلی که من با قهرمان‌ها در سینمای ایران دارم اینه که یه منطقی همیشه باید بر جهان داستان حاکم باشه، هرچند شاید ما در جهانی که زندگی میکنیم یه سری بی‌عدالتی ها و بی‌منطقی هایی رو ببینیم که ما رو متعجب میکنه و همون هم باعث میشه که ما دچار مشکل بشیم. اما وقتی که وارد جهان داستان میشیم، من انتظار دارم به عنوان منی که میگم من مخاطب، انتظار دارم که این جهان یه جهان برساخته، یه جهان پرورده، یه جهانی باشه که بر اساس یه اصولی باشه، چون من میخوام یه اثر هنری ببینم. اگه میخوام زندگی خودم رو ببینم، خب دارم توش زندگی میکنم، روایت رو دارم میبینم، نیازی ندارم. ولی حالا میخوام یه زیبایی شناسی هم بهش بیافزایم. مثلا در مرد بازنده من هنوز موندم که این کارگاه خسرو احمدی بود دیگه اسمش تو فیلم، چه جوری متوجه میشه که باید اون، و حالا بگذاریم از اون بخشایی که ما نمیبینیم و باید سفیدخانی بکنیم در فیلم، رفتن به اون سویه های اروتیک در فیلم مرد بازنده یه مقدار هنوز برای من گنگه که خب هر کسی باشه، خب اول مثلا میره سراغ اون ماجرای آقازاده ها و اینها، ولی این نمیدونم عدم توازنی که بین این پیش میاد این قهرمان رو برای من یه قهرمانی میکنه که این حتما باید یه پشتوانه ای داشته باشه که بتونه این حرکت قهرمانانه خودش رو انجام بده. در موضوع روابط خانوادگی خودش هم دوباره همین مسئله وجود داره. این رو به عنوان مثال دارم میگم که تو خیلی از فیلم ها ما این شکاف و این گپ و این خلأ رو داریم که نمیتونیم بچینیم کنار همون پازل روابط قهرمان با دیگر افراد رو و به یه نتیجه برسیم و بگیم که خب آره این قهرمانیه که بر این اساس عمل کرده. تو چجوری میبینی این ماجرا؟ این منطق برای تو حل شده است؟
راجع به مرد بازنده،
حالا هم مرد بازنده هم دیگر داستان ها،
حالا مرد بازنده که اتفاقا از این حیثی که شما گفتید، من صحبت میکردم با بعضی دوستان منتقد و خبرنگار، فیلم رو به نوعی ضد زن میدونستن حتی
و میگفتن
که زنانی که در این فیلم در نمایش داده میشه هر کدوم حالا به نوعی یک اشتباهی داشتن و یا حالا خیانت کرده بودن،
منشأ شرن دیگه.
آره دیگه، یعنی تمام شر از در واقع سوی زنانی که اون سه زنی که در فیلم هستن صادر میشه.
همین دلیل میگم صرفا سویه اروتیکش رو در نظر گرفته دیگه.
فکر میکنم که خب ببین تا یه جایی رو ما باید به کارگردان آوانس بدیم اصطلاحا. بالاخره میخواد یک گرامی رو تعریف کنه.
من با همه آوانس رو گفت.
میخواد یک گرامی رو تعریف کنه و خیانت هم معمولا توی سینما با خیانت زن شاید ملموس‌تر در واقع به مخاطب القا بشه تا خیانت مرد. البته که الان تو جامعه هر دوش هست، هیچ فرقی نمیکنه. نمیگیم که کدوم بیشتره و جهت‌گیری نمی‌کنیم ما، اما توی سینما شاید در واقع این موضوع ملموس‌تر باشه. اما وقتی توی یک فیلم حالا سه زن و هر سه زن در واقع نقاط تاریکی دارن و نقاط مبهمی دارن، هیچ فرقی هم نمی‌کنه. یعنی اونی که متمول، اونی که در واقع حالا وضع مالی پایین‌تری داشته و اونی که در واقع یک خانواده مذهبی داشته، هر سه به نوعی کنار اومدن با شرایط موجود. این یه مقدار شاید مخاطب مخصوصا به ویژه خانم ها رو اذیت کنه دیگه.
حالا ارسطویی هم اگه بهش نگاه کنیم، هامارتیای این شخصیت ها برای حالا زنان ایرانی پذیرفتنی نیست.
پذیرفتنی نیست در کلام به نظر من میرسه که اگر بخوایم در جامعه بررسی کنیم به عنوان یک خانم، فکر میکنم که جامعه ما به این سمت رفته که این اتفاق رو تبدیل به یک امر بدیهی داره میکنه، چه از سمت آقایون چه از سمت خانوم ها. ما در بسیاری از فضاهایی که قرار میگیریم این رو میبینیم. اسمش میشه دوست اجتماعی، اسمش میشه کسی که من
یعنی منطق رو در فیلم میپذیریم.
من میپذیرم چون میبینم که چنین اتفاقی میفته، یا احیانا زنان به دلیل احیانا اون شکلی از استقلال، یا بهتر بگم عدم استقلال، مجبور میشن که این شرایط رو بپذیرن. حتی اگر دقت بکنی، فکر کنم اسمش بهاره بود که آن تا درگاهی بازی میکرد، با وجودی که در واقع توانایی داشت، یعنی وکیل بود، پول در می آورد، اما در یک لحظه برگشت به بازپرس به احمد خسروی، گفتش که من جوان بودم، زود شوهرم رو از دست دادم، بچه داشتم و مجبور بودم که این کار رو بکنم. یعنی حتی به عنوان یک زنی که تحصیلات داره، شغلی داره و استقلال داره، باز این جامعه انگار اون رو میبره به این سمتی که بپذیره یه همچین ارتباطاتی رو.
از سمت همسر اون اول اون مقتول که میگه که آره من میدونستم و خودم بهش
پذیرفته شده بود.
چیزی فراتر از دوست اجتماعی بودن، یعنی ما ببینید مثلا میگیم فرض کنید دو طرف طلاق عاطفی گرفتن، خب از اون طرف میگیم حالا مثلا به قول شما دوست اجتماعی هستن، اما بعدن دیدیم که در بستر فیلم اینا فراتر از رابطهشون، فراتر از یک دوست اجتماعی و حتی یک علاقه قلبی بود، یعنی فراتر از اون رفته بود.
خب بحثمون خیلی به جای خوبی رسید ولی وقتمون تموم شد. آره دیگه الان تقریبا تمام شده وقتمون، دیگه فرصتی نداریم که بخوایم ادامه بدیم، ولی فکر میکنم همین این جرقه‌ای بشه برای دوستان شنونده که فیلم ها رو هم از این منظر نگاه بکنن و بهش دقت بکنن، به اون روابط منطق های قصه‌ای که وجود داره و ببینن که آیا اون شخصیت ها، اون قهرمان ها، قهرمان های کوچک و بزرگی که در فیلم ها هستن میتونن در ذهن شنونده، بیننده و مخاطب قرار بگیرن یا نه. خیلی متشکرم محمد کلهر عزیز، خانم دکتر خانی که در این برنامه همراه ما بودید. تا فردا ساعت 7:10 با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
رادیو سلامت نجوای خوش تندرستی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز روایت تلاش
ایرانیان باستان در زمینه داروهای قدیم و گیاهان دارویی صدها ماده شفابخش و غذایی می‌شناختند که هنوز هم بسیاری از آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد، چرا که معتقد بودند برای هر بیماری حداقل یک گیاه شفابخش وجود دارد. شناخت خواص دارویی گیاهان از اهمیت خاصی در طب قدیم برخوردار بوده و پزشکان سرآمدی نظیر ابن سینا، محمد ابن زکریای رازی و دیگران می‌کوشیدند تا با شناخت و تجویز گیاهان دارویی به درمان بیماران بپردازند. طب قدیم جوابگوی نیازهای جامعه‌ای که همواره با بیماری‌های همه‌گیر دست و پنجه نرم می‌کرد نبود. از طرفی پیشرفت غرب در زمینه علوم پزشکی و تولید داروهای جدید لزوم اصلاحات پزشکی در کشور را ضروری ساخت. این اتفاق با تأسیس دارالفنون روی داد. با تأسیس دارالفنون فصل تازه‌ای از فراگیری طب و داروسازی نوین در کشور آغاز شد. بیماری‌های جدید و کنترل اون توسط جوامع مختلف پیشرفت علم داروسازی رو به دنبال داشت، به طوری که از حب و جوشانده به چرخه صنعتی تولید دارو رسیدیم و امروزه علم فراتر رفته و داروهای زیستی با استفاده از سلول‌های با تکنولوژی DNA یا نو ترکیب تولید می‌شود. دکتر محمد مدنی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی:
در حوزه بیوتک، خب این فعالیتی که شروع شده کار یک سال و دو سال اخیر نیست، این حدود یک سابقه 25 ساله تو کشور داره. 25 سال پیش این ریل گذاری شده تو کشور که ما تو حوزه بیوتک وارد بشیم و حاصل این 25 سال تلاش و حمایت‌ها و ورود استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، بخش خصوصی به این صورت درآمده که ما امروز تو قاره آسیا از نظر توانمندی تولید رتبه اول داریم به خاطر تنوع تولیداتی که تو این حوزه وجود داره و از نظر توانمندی تکنولوژی رتبه سوم داریم. از زمانی که حتی ما وارد این تولید این داروها شدیم تا به امروز شما نمیبینی که شکایتی باشه که داروهای بایوتکنولوژی که در واقع محصولات بیوتکنولوژی پزشکی هستش کمبود باشه یا مشکلی باشه. همیشه این داروها وجود داشته، با اینکه های تک است و کار زیادی میبره برای تولید، ولی هیچ موقع ما کمبود اینا نداشتیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما زیر ساخت اینا رو ایجاد کردیم و دانش فنی رو در واقع تو کشور توسعه دادیم، زیر ساختاشو و آموزش دادیم نیرو و پرسنل رو. اینی که امروز میتونیم به عنوان یک قدرت تو حوزه بیوتکنولوژی خودمون رو مطرح بکنیم.
قالب داروهای زیستی پروتئین هایی هستند که توسط سلول های میزبان تولید می شوند. سلول های حیوانی و میکروبی برای تولید یک محصول دارویی زیستی به عنوان سلول میزبان مورد استفاده قرار می گیرد. دکتر مصطفی قانعی، رئیس ستاد توسعه زیست فناوری:
از لحاظ تولید دارو با تولید 28 دارو رتبه ما سوم فناوری آسیا رو داریم، ولی از لحاظ تعداد داروی بیوسیمیلار اولیم در آسیا. نکته‌ای که وجود داره این هست که حاضریم در شرایط فعلی با سفرهایی که به کشورها داشتیم می‌بینیم که حاضرن از بیوتک ایران استفاده کنن برای اینکه هزینه‌هاشون رو کم کنن. هیچ جای دنیا شما سراغ ندارید که بیوتک و فناوری به کسی داده باشن، ولی ایران تنها کشوری که حاضر هم انتقال محصول بده و هم فناوری، و این جذابیت ایران رو بالا برده در دنیا و این یه شاهد مثال جدیه که ایران صاحب فناوریه. بنابراین این درخشش ایران تو بیوتکنولوژی مثال زدنیه بین همه فناوری ها و نشانش هم حضور خارجی ها تو ایران برای کسب این فناوری برای کشور خودشون.
ایران در زمینه تولید داروهای زیستی یا بیوتکنولوژی جزو کشورهای پیشرو در آسیا و جهان است. دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:
واقعیت اینه که بسیار از مشکلات کشور با در واقع توسعه بیوتکنولوژی تو کشور حل میشه. دارو واقعا استثنائیه. الان چیز بیش از 2 میلیارد دلار صرف جویی از شرکت های بیوتک هست تو کشور، و تازه 2 میلیارد دلار من فکر کنم اگر ما یه مقدار دست کم بگیریم قضیه رو، ولی شدید در حال توسعه است. تو حوزه بیوتکنولوژی فکر میکنم الان دیگه رسیده به بیش از 30 نوع دارو، ولی من میدونم که ده‌ها دارو هم توی در واقع پایپلاین تولید هست.
داروهای بیوتکنولوژی در درمان هدفمند هستند و به خوبی می توانند در پیشگیری و درمان بیماری های نادر و متابولیکی استفاده شوند. دکتر جاله برشوساز، متخصص داروسازی، استاد تمام فارماسیوتیکس، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و جزو پژوهشگران برتر دنیا:
این جانب دارای اچ ایندکس 50 و بیش از 9100 سایتیشن در مورد مقالات خودم هستم. زمینه اصلی تحقیقاتی من دارورسانی هدفمند هست که به خصوص برای داروهای مختلف با عوارض جانبی بالا که باعث ایجاد سمیت در حالت معمول میشن و بیمار رو با عوارض جانبی شدید مواجه میکنن قرار گرفته. در این روش دارورسانی کمترین عوارض جانبی در بیمار ایجاد میشه و دارو به صورت هدفمند به قسمت خاصی از بدن هدایت میشه، به خصوص داروهای ضد سرطان، داروهایی که برای درمان بیماری‌های التهابی از قبیل بیماری آرتریت روماتوئید و بیماری مالتیپل اسکلروز مورد استفاده دارند، به خوبی میتونن با استفاده از سامانه‌های دارورسانی هدفمند به قسمت‌های خاص از بدن که نیاز به اثر درمانی اونها هست هدایت بشن، در حالی که عوارض جانبی این داروها رو در ارگان‌های دیگر بدن به حداقل برسونیم.
بر فراز هر کوی و برزن، بر بلندای هر کوچه و گذرگاه، بر سردر هر خانه و کاشانه چینه ها ساختند، خان ها گستردند. از روایت تلاش و از حکایت دانایی و اعتبار مردمانی که هرچه دارند حاصل نیکومرامی و خوشفرجامی و امیدشان است. اکنون هم پای جهان، هم ردیف علم و دانش همه مدعیان متفکر و صاحب اندیشه دنیا، نام محققان ما نیز پیروز و سربلند و پر اقتدار می درخشد. این روایت تلاش قوی دلان و دلسوختگانی است که برای درمان مردم کهن بوم خیش روز و شب کوشیدند.
توجه توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و عکس عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 0